به نام خدا دوستان، فصل چهارم از کتاب او تبرش فراگیر رو براتون فایلش رو میخوام آماده بکنم. کودکان دارای آسیب بینایی هست. فصل چهارم کتاب در مورد کودکان نابینا و کمبینا هستش این فصل. منطور چون مطالب فصلش یک مقدار زیاد هست و من سعی میکنم که حجمش رو طوری تنظیم بکنم که در دو جلسه، یعنی تحت دو تا فایل براتون ارسال بکنم. ابتدا یک مقدار در مورد خود این افراد صحبت بکنیم، بعد میریم روی ویژگی هاشون رو در ارتباط با والدین و بعد علل رو انشالله در فایل بعدی براتون توضیح میدم. گروهی از افراد استثنائی که خیلی هم از اونها تحت عنوان چالشگران استثنایی معرفی میشه. چرا بهشون میگن چالشگران استثنایی؟ چون با وجود اینکه نقص دارن در حس بینایی، ولی در این حال افرادی هستن توانمند و فعال و بعضا در خیلی از زمینه‌ها درخشان. افرادی هستن که آسیب اختلالات بینایی دارن که شامل نابینایان و نیمه بیناها میشن. نابینا به کی گفته میشه دوستان؟ نابینا به کسی گفته میشه که دید و بینایی او علی‌رغم برخورداری از امکانات چشم پزشکی، مثل عینک. خب عینک یک وسیله کمکی چشم پزشکیه که شما با کمک اون اگه مشکل دید داشته باشید میتونید بخونید. خب این افراد میزان دید و بیناییشون علی‌رغم برخورداری از امکانات چشم پزشکی در یک چشم یا در هر دو چشم یک دهم یا حالا بیست بیستم یا کمتر هست. این یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که ما با چشم عادی در فاصله 70 متری یا مثلا هلوهوش 200 قدمی که حدود 70 متر میشه میتونیم ببینیم، با این تعریف یک فرد نابینا در فاصله 7 متری یا 20 قدمی و حتی نزدیکتر میتونه ببینه، که البته این معنیش نیست که میتونه ببینه. دقت کردین؟ این تعریف آموزشی این افراد نیستش. تعریف آموزشی نابینایی یا نیمه بینا کسیه که قادر به استفاده از کتاب ها و نوشته های عادی نیست و ما برای خوندن و نوشتن اونها باید از روش ها و وسایل خاصی استفاده بکنیم. برای همینه که اینها رو جزو گروه های استثنایی میاریم. آموزش پرورش اینها فراگیر استثنایی. چرا؟ چون اینها برای خواندن و نوشتن از روش ها و وسایل خاصی باید برایشون استفاده بکنیم که بتونن کتاب ها و نوشته های ما رو بخونن. اینها قادر به استفاده از کتب و نوشتارهای عادی نیستن. منظور از این روش ها مثلا استفاده از خط بریل یا مثلا استفاده از یک سری روش های شنیداری و صوتی مانند همین ضبط‌صوت و کاست های صوتی. این تعریف آموزشیش هست دوستان. ولی فرد نابینا با وجود نقص در بینایی میتونه یاد بگیره که چطور بخونه، چطور بنویسه و چطور کار بکنه و چطور داره یک زندگی خودکفا و مستقل باشه. شما اگه نگاهی بکنید به اطراف خودتون، محلتون، خانواده، اطرافیان، فامیل، دوستان، آشنایان، به احتمال زیاد سراغ دارید افرادی از این دست رو که افراد موفقی هم هستن به هر حال و دارن زندگی خودشون رو میکنن و هیچ علاقه هم به ترحم و دلسوزی دیگران ندارن. اینها علاقمندن که بدون ترحم و کمک دیگران یک زندگی عادی و مستقل رو در جامعه برای خودشون داشته باشن. ویژگی های این افراد، یکیش بحث رشد زبان هست و مفاهیم در این گروه از کودکان. ببین بچه های عادی خوب و بچه های نابینا فرق ندارن، یعنی برای برقراری ارتباط اولین راه برقراری ارتباطشون همون قانون کردن و اون صداهایی که از خودشون در میارن ولی اولین تفاوت‌های رشدی زمانی در این گروه‌ها دیده میشه که یعنی ما چه زمان پی می‌بریم که چه تفاوتی هست به لحاظ رشد زبان و مفاهیم بین یک بچه نابینا و یک بچه عادی، زمانی که اینها این کودکان شروع می‌کنن به پیوند دادن معنی به کلمه، یعنی کلمه‌ها رو می‌خوام ببینن که معنی کلمه چی هست. کودکانی که نابینا هستن ممکنه که یک سری ویژگی های غیر عادی زبانی دیگر داشته باشن، مثلا ممکنه که خیلی سوال بپرسن، سوالات زیادی بپرسن، یا مثلا سوالاتی بپرسن که هیچ ارتباطی با موضوع نداشته باشه، یا مثلا ممکنه که پژواک‌گویی یعنی شما یک صحبتی میکنید اونها انعکاس میدن صدای شما رو، یعنی حالا اکولالیا بهش میگن، یا مثل حالتی که میریم توی کوه صدا میزنید صداتون منعکس میشه به خودتون برمیگرده، این میشه پژواک‌گویی. این گروه از کودکان پژواک‌گویی دارن، یعنی ممکنه صدایی رو که از ناحیه والدین میشنوند حل بکنن که همون رو تکرار بکنن و انعکاس بدن. و همونطور که گفتیم سوالهای نامناسب زیادی میپرسن یا سوالی بپرسن که هیچ ربطی هم به موضوع نداره. این از نظر رشد زبان و مفاهیم. از نظر رشد حرکتی یکی از مهمترین موضوعات که برای توانبخشی این افراد، برای بازتوانی افراد نابینا و نیمبینا باید خیلی روش مانور بدیم دوستان، بحث تحرک و جهتیابی این گروه از افراد هستش. یعنی برنامه ریزی باز پروری و توانبخشی این افراد بیشتر باید بر تحرک و جهتیابی موبیلیتی این افراد استوار باشه که اینها بتونن با برنامه هایی که براشون در نظر میگیریم به طور مستقل خودشون بتونن خودشون رو جا به جا بکنن و بتونن گلیم خودشون از آب بیرون بکشن. در واقع این افراد معمولا در رشد حرکتی امکان داره که تأخیر داشته باشن. چرا؟ چون خیلی از این بچه ها ممکنه که علاوه بر نابینایی مشکلات دیگری هم به لحاظ جسمی و حرکتی داشته باشن و نتونن یک جهتیابی مطلوب و مناسب داشته باشن، به خصوص اون افرادی که به طور مادرزادی نابینا به دنیا میان، چون انگیزه کافی برای تحرک و جنب و جوش ندارن، برای اینکه درک کافی از فضای پیرامونشون ندارن، این رشد حرکتی در اینها با تأخیر و کندی بیشتری صورت میگیره. چون شما برای رشد حرکتی نیاز داریم به اینکه اطلاعات بیداری رو از این مکان به اصطلاح تولید کننده اون اطلاعات دریافت بکنید. اون مکان یک مکانی است که مثلا فرض کنید صدا رو تولید کنه، از یک محرک محیطی مناسب شما صدا رو دریافت بکنید و بازخورد مناسب نشون بدید. بچه‌هایی که عادی هستن و بینا معتقدن که حرکات رو میبینن از طریق حالا والدین، اطرافیان، همسن و سالها حرکات رو تمرین میکنن، حرکات خودشون رو هم نگاه میکنن و پس خوراند میگیرن، یعنی بازخورد میبینن و بعد با دیدن حرکات دیگران و با دیدن حرکات خودشون سعی میکنن که حرکات خودشون رو اصلاح بکنن. ولی افراد نابینا، یک کودک نابینا که نمیتونه این کار رو انجام بده، چون این قدرت رو نداره، قدرت دید نداره، بینایی نداره که حرکات دیگران رو مشاهده بکنه، حرکات خودش رو هم مشاهده بکنه و بتونه یک پسخوراند مناسب، یعنی یک فیدبکی بده. برای همینه که به خصوص در نابینایانی که به شکل مادرزادی، یعنی از بعد به تولد نابینا هستن، رشد حرکتی در این کودکان خیلی مهمه و خیلی با اشکال صورت میگیره. یکی دیگه از مسائل مهم علاوه بر موبیلیتی و جهتیابی و تحرک در این گروه از کودکان، بحث سازگاری این افراد با محیط هست که باید سعی بکنن که خودشون رو با محیط اطراف سازگار بکنن، هماهنگ بکنن و خمیر مایه اصلی این سازگاری هم بحث تحرک و جهتیابی. پس اگه ما بخواهیم که محصل ما، مثلا ممکنه محصل ما حالا نابینا لزومن نه، ولی مثلا کم بینا باشه، نیمه بینا باشه و بحث تحرک و جهتیابی برای سازگاری بیشتر این دانش آموز ما با من یک معلم در محیط خیلی مهمه که ما باید روش کار بکنیم. دقت کردین؟ به اعتقاد خیلی از محققان وقوع نابینایی در سنین اولیه تولد برای تحرک خیلی ضررش بیشتر هست از سنین بعدی. یعنی همونطور که گفتم اگه تو اون سالهای اول بعد از تولد فرد نابینا باشه یا نابینا به دنیا بیاد، این که مثلا بلافاصله بعد از تولد در اثر یک حادثه سانحه‌ای حالا هرچی نابینا بشه، این فرد در انطباق، سازگاری و هماهنگی با محیط خیلی دچار مشکل بیشتری خواهد بود تا کسی که مثلا چند سال بینایی داشته بعد حالا یا به تدریج بینایی خودش رو از دست داد. این هم از بحث همین ادپتیشن یا سازگاری این افراد. مفهوم دیگری که در افراد نابینا باید در موردش صحبت بکنیم مفهوم فضا است دوستان. مفهوم فضا در افراد نابینا. به نظر میرسه که کودکان و افراد نابینا در درک مفهوم فضا و مفاهیمی که مربوط هستن به فضا، مثلا مثل جهات، بالا، پایین، چپ، راست، اینو بذار زیر اون میز، اونو بذار بالای کمد، مثلا اونو از توی مثلا کمد در بیار، بالا، پایین، نمیدونم عقب، جلو، مفاهیم این مدلی که مربوط میشه به درک فضا، به نظر میرسه که این کودکان دچار تأخیر و اشکال هستند. البته درک مفهوم فضا برای افراد نابینا غیر ممکن نیست. اونها میتونن این ادراک رو از طریق حواس دیگر خودشون، چون ما یک نظریه جبران حسی داریم که براتون میگم، میتونن این نظریه جبران حسی میگه اگر یکی از گذرگاه‌های حسی مثلا حس بینایی قطع شد، سایر حواس میتونن به طور خودکار اون حس مفقود شده رو جبران بکنن. و شما دیدین که در مورد افراد نابینا این صدق میکنه. یعنی طبق این نظریه جبران حسی افراد نابینا ظرفیت بیشتری دارن برای شنیدن، برای بویایی، برای حافظه. دیدین که من برخورد داشتم با خیلی از نابینایانی که اصلا حافظهشون عین یک رایانه عمل میکنه و بسیاری از شماره تلفن ها رو اینها در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت خودشون ثبت شده دارن، که مثلا با اینکه حس بیناییشون یه مقدار به هر حال ضعیف هست ولی به لحاظ شنیداری خیلی قوی هستن. یا مثلا حس لامسهشون، میدونید که چقدر حس لامسه اینها قویه که میتونن به کمک بریل، به کمک نوک انگشتان و از طریق حس لمس اینها قادر به خوندن هستن. بنابراین بر اساس نظریه جبران حسی اگر این افراد همونطور که گفتیم میتونن اون درک مفهوم فضا رو از طریق سایر حواسشون جبران بکنن، پس درک مفهوم فضا خیلی براشون غیر ممکن نیست. میتونن با کمک حواس دیگری مثل لامسه یا شنیداری اینها رو جبران بکنن. البته به هنگام برقراری ارتباط با این افراد اینطور ما استنباط میکنیم که اونها در مورد مفاهیم مربوط به فضا مشکل دارن. این افراد، یعنی افراد نابینا، دو نوع مفهوم از فضا دارن. یکی فضای دوروبر خودشون که نزدیک به خودشون هست، همون فضای مجاور که بهش میگیم، که در واقع تماس های واقعی اونها تو همین فضا صورت میگیره. مثلا فرض کنید همون یه متر دوروبر خودش، همون دوروبر مجاور خودش. یکی فضای عمله که دیگه زمانی که از اون چهار دیواری که دور خودش در واقع احاطه کرده میخواد بزنه بیرون بره به تحرک جهتیابی، که دیگه اون میشه یک فضای دورتر و حالت فضای مجاور رو نداره. دو تا مفهوم هست. اون فضای عمل در واقع خب یه مقدار اینجا کارش سخت‌تر میشه، برای همینه که اینها نیاز دارن وقتی که میخوان تحرک و جهتیابی انجام بدن، مثلا از عصای سفید استفاده بکنن، از تگ راهنما استفاده بکنن، یک سری تکنیک‌ها رو بهشون آموزش بدیم که چطور شما مثلا بتونید قادر به تحرک و جهتیابی بشید به طور مستقیم. مثلا یکی از راهکارهایی که من همیشه تو کلاس، حالا چون کلاس نیست متاسفانه، ولی براتون آموزش میدم، مثلا میخوام یک فرد نابینا کمک بکنید، حالا تو خیابون مثلا میخواین دستش رو بگیرین، چه میدونم از یک چارا عبورش برید، از یک چراغ قرمز زدش بکنید، از یک جوی آب مثلا کمکش بکنید، هیچ وقت خود شما دستش رو مستقیم نگیرین، یعنی بین شما با اون فرد فاصله نیفته، شما باید زیر بغلش رو قشنگ شونه به شونش باشین، قشنگ دستتون رو بندازین زیر بغلش و کاملا لمس، یعنی بچسبید بهش، دستتون زیر بغلش بندازین که کاملا شما رو حس بکنه، به شما اعتماد بکنه، احساس بکنه روی شما تکیه داره و بعد شما توی همین تر و جهت بهش کمک بکنید. نه اینکه مثلا شما دستش رو بگیرید بعد شما یه متر ازش فاصله دارین، شما اون بره مثلا پولی، اینم این بره پول، اصلا احساس اتکا و اطمینان نداره توی موبیلیتی وقتی شما دارین اینجوری بهش پرداخت میدین، هیچ حس اطمینانی نداره. این از روش های درست نیست وقتی میخوایم بهش کمک بکنیم. مثلا یکی از روش های اینه که ما معمولا تو کلاس ها با یکی از بچه های این رو تمرین میکنیم، یا مثلا میتونید بهش آموزش بدید که برای فرض کنید وارد یک اتاقی که میشه، مثلا به کمک پشت دست، نه کف دست، به کمک پشت دستش همینجوری از دیوار در رو که باز میکنه، به کمک پشت دستش از دیوار بگیره و بیاد داخل، پشت دستش همینجوری دیوار رو لمس کنه، بیاد تو که با مانع خیلی برخورد نداشته باشه، ولی با پشت دست، نه کف دست. اونها این توی روش هایی که ما حالا توی دوره لیسانس که من خودم توانبخشی میخوندم و حدود یک ترم با نابینایان کار میکردیم توی مرکز نابینایان شهید محبی، ما میرفتیم تهران، من یک ترم کار با نابینایان داشتم و با مدرسه دانش آموزان پسر بود، نابینایان پسر بود که میرفتیم و با عنوان کاردرمان باهاشون کار میکردیم. اینا تجاربیه که خودم اونجا داشتم که براتون گفتم که چطوری باهاشون کار بکنید. این هم از مفهوم فضا. معمولا قدرت به خاطر استفاده موقعیت های مختلف در افراد نابینا بیشتر هست. این افراد به کمک تفکر انتزاعی در تصویرسازی ذهنی خیلی موفق هستند و به کمک همون گوش دادن به الگوهای صوتی و کلامی سایر افراد میتونن الگو برداری بکنن و برای خودشون یک سری تصاویر ذهنی ایجاد بکنن و همطور که گفتم میتونن به کمک نظریه جبران حسی با گوش دادن به صدای دیگران و کلام سایر افراد برای خودشون الگو برداری کرده و به کمک تفکر انتزاعی که دارن تصاویر ذهنی رو برای خودشون تصور بکنن. این هم از مفهوم فضا در افراد نابینا. بحث دیگر که توی کتاب رو مطرح کرده بحث ویژگی های روانی اجتماعی نابینایان. اگه شما تا به حال از نزدیک با این افراد برخورد کرده باشید متوجه میشید که خب افراد حساسی هستن به لحاظ عاطفی، زود رنجن، برای اینکه خب شما خودتون چند دقیقه چشم خودتون رو ببندید و ببینید که چه تصوری راجع به اطرافیانتون پیدا میکنه. این هم معمولا همینطوری هستن، با خصوص در مورد کسانی که حالا مثلا مادرزاد نابینا هستن یا نه، اونهایی که بعد از 7 سالگی بینایی خودشون رو از دست دادن، چون اینها خب تا 7 سالگی مثلا فرد یعنی قبل از اینکه آموزش رو به طور رسمی شروع بکنه و وارد مدرسه بشه، دقت کردین بین این دوتا باز باید تمایز قائل شد. مثلا یکی از خصوصیاتشون این احساس انگوش نماییه که تو خیلی از افراد نابینا ما این رو میبینیم. این به این معناست که اینا همواره احساس میکنن که تو جمع که هستن همه دارن اینو نگاه میکنن، هم فکر میکنن که مورد توجه و به اصطلاح تو چشمن دیگه، یعنی همه دارن به اینا نگاه میکنن. اینو بهش میگیم احساس انگوش نمایی، که این احساس رو چه تو خلوت چه تو جمع یک احساس غالبیه که تو اکثر این افراد وجود داره. برای همینه که خیلی حساسیت بیشتری دارن نسبت به دیگران در رابطه با در مقایسه با افراد سالم. همین باعث میشه که سطح آزردگی و به اصطلاح رنجش عاطفی و روانی اینها خیلی بره بالا و به خصوص مثلا اگه کسی در محیط اونها در جمع اونها حاضر بشه یا مثلا به بغل دستشون بشینه، اینا خیلی حساس میشن، بعض وقتا بی‌اعتماد و کم اعتماد، بعض وقتا سوء ظن. اینا از خصوصیاتی که در این افراد دیده میشه و خب کاملا هم طبیعیه. شما چند دقیقه چشم خودتون رو ببندین، بعد ببینید چقدر واقعا این حس سوء ظن و کم اعتمادی نسبت به محیط اطراف در شما ایجاد میشه. چه شما واقعا هیچ چیزی رو نمیبینید، به هیچ چیز نمیتونید اعتماد بکنید. حالا اون بنده خدایی که سالهاست که این حس رو داره، دقت کردین؟ معمولا خب آدمای خیلی خوش مشرب و اینهایی نیستن، هرچند که در فعالیت اجتماعی ظاهر میشه. الان خیلی از نابینایان خیلی هاشون توی محیط های اجتماعی توی ادارات با عنوان اپراتور هستن، خیلی هم دوست دارن که در فعالیت های اجتماعی مسئولیتی بهشون بدن، چه توی نهاد تا چه توی سازمان ها مسئولیت پذیر هم هستن. و ولی به هر حال نسبت به تعاملات اجتماعی و ارتباط کلامی و معاشرت با دیگران، حالا چه این دیگران بینا باشن چه نابینا، حس خوبی دارن، نه اینکه نگرششون بد باشه، ولی به هر حال در این تعامل و در این ارتباط با دیگران معمولا این حالت سوء ظن و کم اعتمادی رو ما به عنوان خصیصی و خصوصیت و ویژگی شخصیتی در این افراد میبینیم که کاملا هم طبیعی هستش. این حساسیت فوق‌العاده این افراد نسبت به محیط بعضی وقتا با بعضی مثلا عکس‌العمل‌های همچه که گفتیم شکاکانه و تردیدآمیز و نه چندان مثبت نسبت به رفتار دیگران همراه هستش. یکی دیگه از ویژگی‌هاشون اینه که مدام اینا تو خیال بافی و دی دریم هستن. دی دریمینگ یعنی رویا پردازی های روزانه، مدام در طول روز چرت میزنه تو این چرت های روزانه، حالا تو کلاس نشسته، تو جمع نشسته، هرچی، مدام در حال خیال بافی و رویا پردازی روزانه هستن. یا همین شک و تردید داشتن نسبت به دیگران یا خود مشغولی، اینا از ویژگی های بارز رفتاری و شخصیتی افراد نابینا هستش. بحث بعدی ما در ارتباط با والدین کودکان است که آسیب بینایی دارن. حالا ما خصوصیات رفتاری خود این کودکان رو گفتیم، حالا میایم روی ویژگی های والدین کودکانی که آسیب بینایی دارن. خب شما خودتون در نظر بگیرید والدینی که مثلا فرض کنید 9 ماه منتظر هستن که یک بچه شاد سالم تندرست رو در بغل بگیرن، بعد حالا بعد از مثلا تولد نوزاد متوجه میشن که نوزاد اونها نابیناست. خب این عکس العمل این خانواده رو شما چی ارزیابی میکنید؟ معمولا ابتدا شک و ناباوریه، بعد ممکنه که تا یک مدت زیادی انکار بکنن برای اینکه به عنوان یک مکانیسم دفاع روانی نمیخوام بپذیرن که اون همه امید و آرزویی که برای این بچه و برای آینده این بچه داشتن الان به یک باره سقف آرزوها همه ریخته و خراب شده. بعد یه مدت ممکنه که واکنش های مثل خشم و پرخوشگری رو از خودشون نشون بدن، بعد یه مدت افسرده میشن، استراب پیدا میکنن و یک واکنش های روانی دیگه، و در نهایت اونهایی که سالمن و مشکل روانی ندارن، مشکل روانی منظور این که نه این که روانی باشه، یعنی این که افرادی هستن که سلامت روان دارن، بالاخره میپذیرن دیگه. یعنی بعد از اون همه واکنش انکار و شک و چه میدونم خشم و پرخاشگری و استراب و افسردگی، بالاخره کنار میان، میپذیرن و زندگی میکنن دیگه، زندگی عادی خودشون رو اثر میگیرن و سعی میکنن که با حمایت خودشون و با حمایت دوستان و یک سری آژانس های حرفه ای و حمایتی مثلا مثل حالا بهزیستی و سایر مؤسسات سعی بکنن که این بچه رو از این آب و گل در بیارن. ولی عادی هم هستن که نه، نمیتونن کنار بیان با این قضیه و متاسفانه تو همون مرحله به اصطلاح شک و ناباوری و افسردگی میمونن و به مرحله پذیرش نمیرسن و در واقع یک فرایند سوگواری رو اینها ممکنه که در این والدین ممکنه که از سر بگذرونن. پس نگرش این والدین در ارتباط با نقص بینایی بستگی داره به شدت آسیب، به سن شروع، به میزان حمایتی که بقیه ممکنه از اونها بکنن. همه اینها خیلی میشونه تاثیر داشته باشه در ارتباط با این والدین. یکی از اون چیزهایی که مثلا ممکنه در رابطه بین والد و فرزند شکل نگیره بحث دلبستگیه. رشد دلبستگی که شما میتونید میدونید که اولین چیزش اینه که باید یک ارتباط چشم تو چشم باشه بین مادر و فرزند تا این دلبستگی به وجود بیاد. خب بچه‌ای که نابینا هستش این دلبستگی رو نداره، یعنی این ارتباط رو نداره، بنابراین این دلبستگی ایجاد نمیشه. خب خیلی میتونه روی رشد هیجانی و اجتماعی تأثیر داشته باشه. خیلی از کودکانی که نابینا هستن به اصطلاح، به خاطر اینکه همین دلبستگی درشون خوب شکل نمیگیره و تقویت نمیشه، روی رشد هیجانی و اجتماعیشون چیه دوستان؟ تأثیر میگذاره. بنابراین این یکی از اون چیزهاییه که باز به عنوان والدین ما باید سعی بکنیم که در والدین این کودکان به عنوان یک مکانیزم در والدین این گروه از کودکان این رو بهشون آگاهی بدیم و حمایت بکنیم از این قضیه. و ممکنه والدین نگران این قضیه باشن و فکر بکنن که مثلا بچهشون اون پاسخهای لازم رو نداره، ما اونها رو از این مسئله آگاه بکنیم. مسئله دیگه اینه که باز بین عکس‌العمل نوزاد نابینا با یک نوزادی که حالا چشم داره و میبینه بالاخره ممکنه که تفاوتهایی باشه. مثلا فرض کنید که بچه های نابینا حدود مثلا فرض کنید یک بچه که بینا هست حدود 5 ماهگی بازوشو مثلا دستشو دراز میکنه تا یه چیزی رو برداره. خب یک بچه نابینا هم همین کار رو انجام میده، ولی با شنیدن یک صدا بچه سرشو به اون سمت برمیگردونه، مثلا عکس‌العمل توی بدنش نشون میده در حال بچه نابینا هم همین کار رو میکنه. و مثلا ممکنه که وقتی که چشمش به شما میخوره دستشو بیاره جلو که شما رو به سمت خودش ببره و بازوشو بیاره که شما رو به سمت خودش ببره. ممکنه والدین کودکان با آسیب دیده های بینایی تصور بکنن که کودک به اونها علاقه‌ای نداره که این کار رو انجام نمیده، نه اینکه این رو به صورت یک نقص در نظر بگیرن، فکر میکنن که حتما این بچه به من علاقه نداره که این کار رو انجام نمیده، که این رفتار، یعنی بخاطر اینه که اون رفتار دلبستگی درش شکل نگرفته. ما باید سعی بکنیم این رفتارهای دلبستگی رو در این کودکان و نوزادان تسهیل بکنیم. بحثمون دوستان باشه تا علل نقایص بینایی، که من این رو انشالله توی فایل صوتی بعدی براتون آماده خواهم کرد و خدمتتون ارائه خواهم داد. بعد پاورپوینتش رو هم انشالله براتون سر فرصت آماده میکنم و براتون میذارم توی گروه. موفق و معید باشین. خدا نگهدارشون.